پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
آفتاب بینش.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و حضور شما را در برنامه آفتاب بینش خوش آمد می گم. خیلی خوشحالم که من به همراه همکارانم تلاش میکنیم در این برنامه شما رو با کتابهای باهایی آشنا کنیم، کتابهایی که تفکرات و اندیشه های دو آیین بابی و باهایی در اونها مندرج هست و شما میتونید با مراجعه به این کتابها اونها رو مطالعه کنید و با این تفکرات نوین و بدی آشنا بشید. ما در برنامه‌های گذشته کتابهای بسیاری معرفی کردیم، کتابهایی که از آثار قلمی پیامبران دیانت بابی یا باهایی بود و یا جانشینان اونها این کتاب‌ها رو به رشته تحریر درآوردن. همینطور محققان بهائی هم در مورد کتاب‌های بهائی تحقیقاتی انجام دادند و مضامین اونها رو بیشتر شرح دادند. امروز در مورد یکی از الواح حضرت بهاءالله صحبت خواهیم کرد. این اثر در گروه الواحی قرار می‌گیره که معروفند به الواح متمم کتاب مستطاب اقدس، یعنی الواحی که بعد از نزول کتاب مستطاب اقدس نازل شدند. نام این اثر هست کلمات فردوسیه. همونطور که گفتم، این لوح از آثار قلمی حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی است. تاریخ نزول اون حدود 2 سال قبل از صعود یا درگذشت حضرت بهاءالله است. با این حساب این اثر در سال 1890 میلادی نازل شده. مخاطب اون حاج میرزا حیدرعلی اصفهانی است. در مورد زندگی این شخص میتونید به کتاب‌های تاریخی مراجعه بفرمایید. در ابتدا در مورد وجه تسمیه این اثر صحبت بکنیم. در مورد اینکه چرا این اثر با نام کلمات فردوسیه نازل شده، تحقیقات بسیاری میتوان انجام داد و زمان بسیار زیادی باید صرف کرد تا اون رو توضیح داد. مختصرا اگر بخوایم در مورد این نام صحبت کنیم، باید توجه و تمرکزمون رو بر واژه فردوسیه قرار بدیم در نام این اثر و همینطور اوراق که در خلال این اثر شرح داده شده. حضرت بهاءالله در این اثر فضایی رو مجسم فرمودند که گویی در فردوس اعلی درختی موجوده که این درخت یا شجر اوراق یا برگهایی داره و کلمات این لوح، یعنی کلمات فردوسیه، به منزله اون درخت هست. این تشبیه کلمه یا کلمه الهی به درخت البته هم ریشه بسیار قدیمی داره که اون رو میتوان در اساطیر ایران و هندوستان پی گرفت و هم در آیات الهی مانند قرآن کریم آمده. در سوره ابراهیم در آیه 24 می‌فرماید کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن. البته بحث در مورد این نام بسیار عمیق‌تر و طولانی‌تر از این هاست که در زمان این برنامه نمی‌گنجد. در مورد شکل ظاهری این اثر اگر بخوایم صحبت کنیم، اینگونه میتوان گفت که در این لوح دیانت بهائی و امر الهی به فردوس اعلی تشبیه شده که به درخت‌ها و برگ‌ها و اوراق مزینه و هر ورق یا برگ به کلمه‌ای تکلم می‌کنه که البته همانند دیگر آیات الهی گوش‌های شنوا و قلب‌های پاک می‌توانند به اسرار اون پی ببرند. این لوح یک مقدمه و یک مؤخره داره و در میانه لوح 11 مورد از اوراق فردوس اعلی به مخاطب شناسونده شده که با عبارت کلمت الله آغاز میشن. برای نمونه میفرمایند کلمت الله در ورق سوم از فردوس اعلی، بعد مطلب رو ذکر میکنند، یا کلمت الله در ورق ششم از فردوس اعلی، بعد باز مطلب جدیدی ذکر میفرمایند. همونطور که گفتم این اوراق و این بخش ها 11 تاست که حضرت بهاءالله در هر بخش یک مطلب رو توضیح میفرمایند. مختصرا اگر بخوایم در مورد محتوای این اثر صحبت کنیم، باید بگیم از همان ابتدای لوح مضامین و مباحث اخلاقی مطرح میشه، یعنی فضائلی مانند عدل و انصاف، انقطاع، تقوا، امانت، عفت، ادب و البته دیگر ملکات اخلاقی. در این اثر حضرت بهاءالله از بعضی از افراد که خودشون رو به حق نسبت میدن اما عملشون برخلاف قولشون هست شکایت میکنن، در مقابل از حکما و علمایی که قول و عملشون با هم یکی و منطبق است به نیکی یاد میکنن. در اوراق گوناگون این لوح مزامینی دیگر هم ذکر میشه. برای نمونه در ورق اول در مورد خشیت الله صحبت میفرمایند، در ورق دوم خطاب به ملوک و رؤسای عالم توصیه هایی میفرمایند و همینطور اونها رو در مورد اهمیت دین و حفظ حرمت دین در مملکت داری آگاه میکنند. در ورق سوم در مورد عدل و فضل و ایثار صحبت میفرمایند، در ورق چهارم کمی در مورد اعمال محمد شاه توضیحاتی میفرمایند و بعد در مورد حفظ حرمت زمامداران صحبت میکنند. در ورق پنجم مبحث خرد مطرح میشه و مقام بلند اون رو به قدری ستایش میکنند که مقام انسان رو به ظهور عقلش توضیح میدند و کاملا مربوط میدونند. داد و اتحاد موضوع اصلی مطرح شده در ورق ششم هست و حضرت بهاءالله در ورق هفتم اهل عالم رو به یگانگی دعوت می کنند و عالم رو یک وطن محسوب می دارند. در ورق هشتم حضرت بهاءالله ضرورت تعلیم خط و زبان واحد رو گوشزد می کنند که از لزومات وحدت عالم انسانی است. همینطور در ورق نهم تمدن غرب رو مورد نقد قرار می دهند که از حد اعتدال خارج شدند و همینطور تولید تسلیحات فراوان نظامی رو محکوم می کنند و همه اهل عالم رو به صلح اکبر دعوت می کنند. در ورق دهم اهل بها یا بهائیان رو از ریاضات شاقه برحذر می‌دارند و انزوا رو منع می‌کنند. همینطور در ورق یازدهم نزاع و جدال رو نهی می‌کنند و مردمان رو از جنگ و جدال بر اثر اختلافات مذهبی برحذر می‌دارند. در مؤخره هم مطالب دیگر آمده که شما می‌تونید با مراجعه به این اثر از اونها آگاه بشید. خب من در اینجا از همکارم سرکار خانم آزاده جاوی تقاضا میکنم تا بخشی از این اثر رو برای شما زیارت کنند.
کلمت الله در ورق اول فردوس اعلی از قلم ابها مذکور و مستور. به راستی میگویم حفظ مبین و حسن متین از برای عموم اهل عالم خشیت الله بوده. آن است سبب اکبر از برای حفظ بشر و علت کبرا از برای صیانت ورا. بلی در وجود آیتی موجود و آن انسان را از آن چه شایسته و لایق نیست منع می نماید و حراست می فرماید و نام آن را حیا گذارده اند. ولیکن این فقره مخصوص است به معدودی. کل دارای این مقام نبوده و نیستند. کلمت الله در ورق دوم از فردوس اعلی. قلم اعلی در این حین مظاهر قدرت و مشارق اقتدار یعنی ملوک و سلاطین و رؤسا و امرا و علما و عرفا را نصیحت می فرماید و به دین و به تمسک به آن وصیت می نماید. آن است سبب بزرگ از برای نظم جهان و اطمینان من فی الامکان. سستی ارکان دین سبب قوت جهال و جرأت و جسارت شده. به راستی می گویم آنچه از مقام بلند دین کاست بر غفلت اشرار افزود و نتیجه بالاخره هرج و مرج است. و در ادامه می فرمایند کلمت الله در ورق پنجم از فردوس اعلی. عطیه کبرا و نعمت عظما در رتبه اولا خرد بوده و هست. اوست حافظ وجود و معین و ناصر او. خرد پیک رحمان است و مظهر اسم علام. به او مقام انسان ظاهر و مشهود. اوست دانا و معلم اول در دبستان وجود و اوست راهنما و دارای رتبه علیا. از یمن تربیت او عنصر خاک دارای گوهر پاک شد و از افلاک گذشت. اوست خطیب اول در مدینه عدل.
خیلی ممنونم از سرکار خانم آزاده جاوید که این هفته با ما همراه بودند. وقت برنامه ما به پایان رسیده. از شما عزیزان دعوت میکنم که لوح کلمات فردوسیه رو در کتابخانه باهایی با آدرس reference.bahai.org مطالعه کنید. تا هفته آینده خدا نگهدار.